بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و جلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 40 روز است از مصیبت عظمای شهادت پدر امت امام و مقتدا و مولای ما گذشت، امام و رهبری که مستظهر به هدایت خاصه و نصرت ویژه خدا بود. خدا بر قلب و زبان و چشم و گوش او حکم ایران، او مبین حقیقت دین بود. آقا و مولایی که به حق بر ما حق حیات، حق هدایت و حق سعادت داره، پدر مهربانی که عارفی انقلابی ذاکری مجاهد، خدا محوری مردمدار و عاشق مردم، در سراسر عمر پربرکتش به ویژه 37 سال سکانداری و رهبری و نیابت امام زمان، انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و نظام مقدس اسلامی را با عزت، با حکمت، با اقتدار هدایت کرد و اون را از گردنه‌های خطرناک، از فتنه‌ها و در برابر تهاجمات مکرر جبهه استکبار، جریان نفاق داخلی عبور داد و بلکه بسیاری از تهدیدها و اونها را به فرصت تبدیل کرد. و رضا دشمنان کینه او را داشتند. او وارث امیر المؤمنین بود که دشمنان می دانستند با وجود او سلطه بر مسلمانان امکان ندارد. منتهاش حالا اشاره خواهم کرد، در اون زمان توانستند با حذف امیر المؤمنین بر مسلمانان سلطه پیدا کنند، اما خدا را شکر که در زمان ما نتوانستند. حقیقتاً فقدان این عارف حکیم، این خدا پناه همه محرومان، این دشمن مستکبران، این امید بخش و نشاط آفرین و تحرک آفرین در جبهه مقاومت، مصیبتی سنگین است که گذشت زمان مانند اربابش امام حسین به این سادگی نمیتواند این مصیبت را، داغ و سختی اون را به راحتی کم کند. امامی که هنوز حتی برای ارادتمندان، برای حوزه‌ها و دانشگاه‌ها، برای خواص ابعاد متعددی از وجود او شناخته نشده است و در عین اقتدار و قدرت باید بگوییم در شناخت او با او مظلوم واقع شده، نتوانستیم او را بشناسیم. او همچون خورشیدی می درخشید و باز هم با این حال باید نسبت به قصورات و تقصیرات خودمون در پیشگاه الهی عذرخواهی کنیم. جهان اسلام، حوزه های علمیه، روحانیت، مرجعیت باید به وجود چنین رهبر و امامی اولا ببالد،
در این دنیای امروز وجود این رهبری که منشأ و معرفی یک نظام حکمرانی الهی بود، او ثابت کرد و نشان داد غیر از خدا و غیر از ولایتی که تجلی توحید ربوبیست، هیچ حاکمیتی شایسته مدیریت انسانها نیست و حکمرانی الهی را تجلی بخشید. این یک. دو، شایسته است حوزه های ما، دانشگاه های ما، مراکز علمی و پژوهشی ما تلاش کنند مکتب و سیره و اندیشه های ناب قرآنی و ولایی او را بشناسند و به نسل های بعدی معرفی کنند. من در بین ده ها ویژگی ممتاز این شخصیت جامع و کامل که جامعیت او همه را شگفت زده کرده بود، در همه عرصه ها او جامعیت داشت و صاحب نظری متخصص و فوق تخصصی صحبت می کرد. در بین همه اینها یک ویژگی که به نظرم بسیار امروز بهش باید توجه کنیم و خیلی اهمیت داره، به اون می پردازم. او آمد هم قبل از پیروزی انقلاب و هم بعد از آن و به ویژه در دوران رهبری تصویری انقلابی و جهادی و تحرک آفرین از اسلام به ما داد. او به ما یاد داد اسلام فقط یک سلسله اعمال عبادی و فردی نیست، اسلام دین حکمرانی است، اسلام دینی است برای انقلاب در همه عرصه ها به ویژه در عرصه سلطه ها. به ما آموخت حقیقت توحید، توحید ربوبی و حقیقت توحید آن است که حاکمیت انحصاری خدا را بپذیریم و زیر سلطه حاکمیت های دیگری نرویم. توحید را فقط یک اندیشه فلسفی و ذهنی صرف معرفی نکرد، گفت توحید در سراسر زندگی انسانها به ویژه در سیاست و حکومت حضور دارد، کارآمدی دارد، پیام دارد. بعثت را به عنوان یک انقلاب، بعثت را یک نهضت، بعثت را یک رستاخیز معرفی کرد. ولایت را عامل حیات جامعه معرفی کرد. ولایت را تجلی و به تعبیر زیبای خود آن حضرت، ولایت زمینی شدن توحید ربوبی خداست. این تفسیر او، این تلقی او، همان چیزی است که قرآن آن را حقیقت بعثت معرفی کرده. من به نظرم طبق همون روایت العلماء و ورثه الانبیاء، این مرد بزرگ دو کاری را که همه انبیا دنبالش بودند و به ویژه پیامبر گرامی اسلام و ائمه با تمام وجود برای ما بیانش کرد. حقیقت دین چیه؟ ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. تو همین آیه که قرائت کردم، و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت. یک، بندگی انحصاری خدا، حاکمیت و حکمرانی مختص خدا. غیر از خدا به ما یاد داد در مباحث خودش، غیر از خدا هیچ کس حق حکمرانی بر انسان ندارد و این حکمرانی خدا از مجرای ولایت الهی، از طریق ولایت اولیاش زمینی می شود، تحقق پیدا می کند. آری، چه زیبا فرمود، ولایت زمینی شدن توحید ربوبی خداست. یک رکن دینی است، زیر حاکمیت و فرمان روایی غیر خدا نروید. رکن دوم، دین خدا هم جنبه ایجابی دارد هم جنبه سلبی. وجتنه با تاغوت، حقیقت دین مبارزه است، حقیقت دین جهاد است، حقیقت دین نفی سلطه ظالمان و ستمگران است. این تفسیر و این تلقی از دین از ویژگی های برجسته او بود. من سفارش می کنم به همه عزیزان این بعد از و این قرائت ایشان از دین را، که دین چه در عرصه توحید، چه نبوت، چه امامت و چه شناخت زندگی ائمه، این تبیین را بهش توجه کنیم. دینی که تحرک ایجاد می کند، دین پیش رونده و پیش برنده، این را با بیانی رسا و با استناد به آیات قرآن. سروران عزیزم، حوزه های علمیه، علما، تفاسیر ایشان، این 10 جلدی که چاپ شده است، تبیین ایشان در سیره ائمه، ببینید چقدر این بعد از دینداری زیبا تبیین شده. دین را در صحنه حکمرانی، اداره جامعه. چرا؟ چون اگر اینجا درست شد، اگر حکمرانی الهی شد، اگر مدیریت جامعه دست ولی خدا بود، جهتگیری جامعه رو به هدایت است. این که دین هم بعد ایجابی دارد، تبلی، و هم بعد سلبی دارد. تفسیر ایشان را در تولی و تبری ببینید. تولی و تبری این نیست که فقط در قلب عاشق ولایت بودن و در قلب دشمن طاغوت بودن، نه، تولی و تبری مراحلی دارد. در میدان عمل این تولی و تبری باید خود را بنمایاند، کما اینکه فرمودن توحید در صحنه عمل خود را نشان می‌دهد. این بیان و این روش زیبا را در قالب یک اصطلاحات، یک ابتکارات، یک خلاقیت هایی بیان کردند که بعضیش مانند طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. انسان 250 ساله، مردم سالاری دینی، ببینید اینها ریشه در آیات و سیره و روایات داره. بحث عوام و خواص، جهاد کبیر که واقعا شایسته است این بحث جهاد کبیر در قرآن به عنوان راهبرد قرآن در برابر جنگ شناختی دشمن، آنجا که دشمن میخواهد اراده خود را تحمیل کند، آنجا که دشمن میخواهد ذهن و قلب انسانها را تصرف کند، راهبرد قرآن این است. جهاد کبیر، جهاد اصغر مال میدان رزم است، جهاد کبیر در برابر تهاجم فرهنگی جای تبیین دارد. نگوییم فقط یک آیه 52 سوره فرقان جهاد کبیر است. آیات لا تطعها، آیاتی که ما را هشدار می‌دهد اگر فرمانبر و سلطه پذیر ظالمان باشید، اگر اراده اونها را تحمل کنید، گرفتار چه خسران و زیانهایی می‌شوید. همه اینها، همه آیاتی که ما را به تبری از استکبار، همون آیاتی که میگوید و من یتولهم منکم فانه منهم، همه اینها را بیان کرد. نفاق جدیدی که ایشون بیان کرد که امروز بسیار بهش احتیاج داریم. نفاقهای قدیمی الان نفاق ندارن، چهرهشون افشا شده. امروز نیاز داریم نفاق جدید رو خوب بشناسیم. گفتمان و جبهه مقاومتی که ایشان در کل دنیا درست کرد که خار چشم استکبار شد، الان مشکل اساسی جبهه استکبار اینه. انقلاب اسلامی نه تنها در ایران مهار نشد، انقلاب اسلامی یک فرهنگ و یک گفتمان جهانی شده. امروز نه فقط حزب الله لبنان، نه فقط انصار الله یمن، نه فقط نه رزم شیعیان و مبارزان و مسلمانان عراق، که امروز در قلب اروپا و آمریکا فریاد مقاومت بلند است. اینا از ابتکارات ایشون بود. و همچنین این تعبیری که اخیراً فرمودن اتحاد مقدس، این یک بعد مهم زندگی ایشان هست. فرصت نیست، من فقط استدعام این است، این تفسیر تفسیر اسلام ناب است، اسلامی که به زندگی انسانها جهت می دهد، انسانی که حرکت می آفریند، جهاد می آفریند. تفسیر انقلابی و جهادی از حقیقت دین این جای پرداختن داره. و ما به هر حال اون امام عزیز پس از عمری پربرکت به آرزوی خود رسید، دعایی را که در پنهان بیشتر و در آشکارا گاهی با ناله بیان می کرد، خدا در حق او مستجاب کرد و بهترین رفتنها را که شهادت در راه خدا به دست خبیث‌ترین دشمنان خدا نه خدا نصیبش کرد و با شهادتش مانند حیاتش بعثتی جدید آفرید، بعثتی خونین، حماسه‌ای ساخت. این شهادت شعله‌های نوری را آفرید و برای دشمنان آتش که گذشت زمان هرچه می گذرد استکبار احساس می کنه. عجب مردی، چقدر خدا به بعضی این چنین به عمرشون به شهادتشون برکت میده. شما دیگه لازم نیست من توضیح بدم میلیون ها انسان تو این 40 روز چه حالی پیدا کردن. حقیقتا باید گفت ما سال گذشته خدا این مقلب القلوب و الابصار بودن، این محول الحول و الاحوال بودن را 20 روز جلو انداخت. حال همه ما را، حال همه جوانان ما را، حال همه مردم ما را خدا دگرگون کرد. در همه وجود همه این جوانها نهضتی به پا شد، فریادی بلند شد، پرچمی بلند شد که همه حرفشون این بود جز با نابودی استکبار، جز با استقرار حاکمیت الهی ما آرام نخواهیم گرفت. حقیقتا شهادتش معجزه‌ای بزرگ آفرید. این حضور ساده نیست. این که رئیس جمهور خبیث آمریکا از دست شما مردم عصبانی می شود، آن که سزاوار خودشه و حقیقتا خودش با آنها متصف هست به شما نسبت میده، چون نمیفهمد شما را، نمیفهمد گفتمان علوی و فاطمی و حسینی و روح اللهی را، او نمیفهمد. همه اینها به خاطر آن است که شما الان 40 روز است کنار اون رزمندگانی که در پای لانچرها و جاهای دیگر مشغول مبارزه هستند، هر روز دارید و هر شب دارید موشک‌های کارآمد فوق‌العاده‌ای را به طرف دشمن شلیک می‌کنید. این یک واقعیتی است که دشمن به او اعتراف کرده. به همین اکتفا کنم، چه عمر با برکتی و چه شهادت با برکتی. اما آنچه در این شرایط جنگی، آنچه در این وضعیت در فراق امام شهیدمان باید پیش توجه داشته باشیم چند نکته است، به اختصار بیان می کنم. 1. جسم و حیات دنیوی اون امام از بین ما رفته است، اما مکتب او، صراط مستقیم او، راهی که او به دنبال حضرت امام، امام کبیر ما را به آن هدایت کرد، پویا، زنده، پرفروغ وجود دارد. ما همچنان این راه وجود دارد. ملت اسلامی ما اجازه نخواهند داد همون ارتجاع، همون ارتدادی که بعد از پیامبر رخ داد و مسلمان ها فاصله گرفتند. ما میگوییم ما وفادار به این امام شهیدمون هستیم، ما گرفتار اون ارتجاع و ارتدادی نمیشیم که قرآن هشدار داد. قرآن به مسلمان‌ها هشدار داد که پیامبر بمیرد، کشته شود، شما دینتون نباید دست بدین. افئن ما تقتل انقلبتم علی اعقابکم. درود خدا بر این ملت، درود خدا بر مردمی که میدانند جسم و جان دنیایی امامشون میرود اما مکتب او خواهد ماند. این نکته اول، ما ایستاده ایم سر صراط مستقیم او، سر راه او، سر مسیر و مکتب او. دو، خدا را شاکریم که بعد از شهادت اون حضرت خدا هدایت کرد، خدا تدبیر کرد فرزند تربیت شده او، ممثل او را، مأمور خدا، مأمور سکانداری این انقلاب و این نظام فرمود تا نگذارد نه نام خامنه ای نه راه خامنه ای تعطیل شود. خدا را شاکریم دست مراجع عزیز تقلیدمان که درود خدا بر این بزرگان، میبوسیم از خبرگان عزیز ما که با همه سختی ها و فشار ها و بمباران ها با هم جمع شدند و این چنین با هدایت الهی انتخابی کردند، هماهنگ با گرایش مردم، هماهنگ با حقیقت دل مردم و آن چرا که خدا میخواست، از اونها تشکر میکنیم و با ولی امروز ما، با رهبر امروز ما پیمان میبندیم. همانند امام شهیدمان، فرمان بردار مطلق و فرمان بر کامل شما در همه صحنه ها بوده و تا جان در بدن داریم برای تحقق مکتب اسلام که شما امروز مأموریت راهبری آن را دارید، با تمام وجود همه چیزمون را به میدان می آوریم. نکته سوم، خلاصه بگم، فراموش نکنیم با دشمنی شیطان صفت خبیث پست مواجهیم، با نیرنگ ها و فریب ها و انواع حمله هاش. او با جنگ ترکیبی آمده، فقط با موشک و توپ و تانک نیامده. ما باید در برابر این دشمن بصیرت و استقامت، هم بصیرت هم استقامتمون را هر روز روش بدیم و در این رابطه بغض خودمون را نسبت به این دشمن، که این بغض مقدسی است، این فریاد قرآن است، این همون لعنها و نفرینهای قرآن است، هم نسبت به دشمنان بیرونی، هم نسبت به جریان نفاق، که خدا اولین کسی است که بر منافق مرگ گفت و فرمود قاتلهم الله. این بصیرت رو اینو بالا ببریم. این هم یک نکته. نکته چهارم، از خطرناکترین حیله های دشمن امروز، دشمن شکست خورده در عرصه نظامی، از خطرناکترین برنامه هاش اینه، این اتحاد مقدس رو مخدوش کند. عزیزان، جوانان، حوزه ها، دانشگاه ها، توجه داشته باشید، این اتحاد مقدس قاتل استکبار است، او را عصبانی کرده. نگذارید با هر انگیزه ای، با هر تعبیری، به هر شیوه ای، نگذارید این اتحاد مقدس که در ذیل ولایت شکل گرفته آسیب ببیند. امروز ولایت محور وحدت ماست، وحدت ملت و دولت، وحدت همه کسانی که برای انقلاب مبارزه می کنند، چه در عرصه نظامی، چه در عرصه حضور در خیابانها و چه حتی در عرصه خدمت رسانی، و یا اگر جایی هم لازم شد که اشاره خواهم کرد، با دشمن بنشینیم سخن بگوییم، از یک موضع دو طرف برد برد، نه اشاره خواهم کرد، امروز موضع ما در برابر کسانی که التماس به مذاکره میکنن مذاکره برنده با بازنده است. ما امروز با اونا داریم حرف میزنیم. این هم محور وحدت ما ولایت است، نه تقدم بر ولایت نه تأخر. اعتماد به مسئولین است، اعتماد به رزمندگان امان است، اعتماد به همه مجاهدان این مسیر است. نکته پنجم، به مسئولین نظام به ویژه به مذاکره کنندگان عرض می کنیم، شما نماینده امتی پیروز، شما امروز نماینده امتی سربلند و در این حال خشمگین و عصبانی در برابر دشمن هستید. امتی که گفته است هر چه شود ما از انتقام خون اماممون کوتاه نمیایم، از طرف این امت صحبت میکنید. پس با قدرت، با روحیه جهادی و از موضع بالا و قدرت ایمانی با دشمن سخن بگویید. نگران نباشید اگر توافق نکردید، اونجا حق شما ما را ندادن، ما در میدان حقمون را از اونها خواهیم گرفت. ما طبق تدبیر رهبرمون تأکید میکنیم هر ده اصلی که رهبر عزیزمون فرمودن همه باید به طور کامل، از جمله لبنان عزیز، جبهه مقاومت باید با طور کامل حق ما پرداخت شود. و این رو باز تکرار میکنم، موضع شما در سخن گفتن با دشمن، موضع شما در مذاکره، موضع برنده‌ای باشد که با یک دشمن شکست خورده ذلیلی که التماس به مذاکره می کند با او با این نوع برخورد کنید و مانند گذشته مواظب باشید. مثل گذشته برجام‌ها و اونجور صحبت‌ها که یک کسی بیاد بگوید نه من این بخشش رو نخونده بودم، امروز این امت از شما نمیپذیرد. انتظار داریم همان جور که این مردم در میدان‌ها به جوان‌های پشت لانچر پیغام دادن، گفتن میدان از شما، خیابان با ما، میگوییم این مردم به امر رهبری در خیابان، در میدان، در صحنه حاضرند تا تمام حقوق این ملت و از جمله انتقام خون امام شهیدمان و همه شهدا گرفته شود. این قاتل و آخرین نکته، بزرگترین در برابر این جنگ احزاب، جنگ استکبار علیه انقلاب اسلامی و اسلام ناب، بله همه مؤثر بودند، رزمندگان ما، مجاهدان ما، که من از قول اونا به شما بگویم، اونها حرفشون این است ما بعد از توکل به خدا بیشترین عامل قوت قلب ما شما مردمید. اونها مؤثرن، خدمتگزاری ها مؤثره، اما مؤثرترین موشک ها و مؤثرترین ضربات بر پیکر استکبار شکست خورده را شما شبها و روزها تو خیابونها دادید. دیشب شنیدید یکی از مهمترین مطالبات این رهبر عزیزمون این است، شما تعیین کننده اید، همه چیز را شما در خیابان‌ها و میدان‌ها تعیین می‌کنید. این حضور مقتدرانه، این حضور انس منسجم، این حضور همراه با وحدت، با شعار انزجار از استکبار و با شعار میثاق با ولایت، این باید هر شب و هر روز تا زمانی که همه حقوق ما گرفته شود ادامه پیدا کند. شما زمین ساز نهضت ظهورید. ما آمده ایم، خدا داره نشون میده، ما آمده ایم با تمام وجودمون از عالم را آماده نهضت ظهور کنیم. این را بدانید، آنچه که الان شما انجام داده اید همه عمل طبق آیه قرآن عمل صالحی برای شما نوشته می شود. عرض می کنیم خدایا در این موقع اذان، در این مکان مقدس، ما همه اینها را از طرف تو می بینیم. ما میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و نسبت به آینده میگوییم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.